أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد.
جلسه گذشته چون بحث بر سر ماتریالیسم و حالا جهت‌گیری های مختلفش بود که یک رویکرد سابقی داشته که رویکرد جدیدی، وعده کردیم که یک مقداری در این زمینه توضیح بدیم و بعد انشاءالله تعالی ببینیم که چه مقدار به ادامه بحث میرسیم که اون رو هم عرض بکنیم. ببینید این تعبیر در واقع ماتریالیسم، به انگلیسیش اینطور میشه ماتریالیسم که معنای مادگرائی یا مادیگرائی یا اصالت ماده یا همین تعبیر ماتریالیست در فارسی کاربرد دارن، در عربی هم المادیه گفته می شود. این در حقیقت از کلمه ماتر به معنای ماده گرفته شده. ما تو فارسی عرض کردم به این اصالت ماده میگیم، مادیگرائی میگیم، ماده گرایی، ماده انگاری، ماده باوری، تعبیری از این قبیل رو براش به کار میبریم، گرچه خود تعبیر ماتریالیسم هم کاربرد دارد و در فارسی این رو به کار میبریم. در اینکه آیا ماتریالیسم اشاره به یک مکتب خاص هست یا نه، این تعبیر تعبیر عامی است یا تعبیر خاصی است برای اشاره به یک مکتب خاص، ظاهرا اینطور گفته میشود که ما مکاتب فراوانی رو در طول تاریخ میتوانیم جزء مصادیق ماده‌گرایی و فلسفه ماتریالیستی به شمار بیاریم، گرچه خب اینا همشون یک جور نبودن، افکارشون اندیشه‌هاشون با همدیگه تفاوت هم داشته است، اما همه اینها در این نکته با همدیگه اشتراک دارن که اصل و اساس رو ماده میدانند و هستی رو در هستی مادی منحصر می دانند و واقعیات و موجودات غیر مادی رو اینها منکر هستند و قبول ندارند. این تفکر طبیعتاً مراتب گوناگونی دارد. تو برخی از مراتبش خب دیگه کلن منجر می شود به انکار خدا و هر امر غیبی، تر برخی از مراتبش نه اینطور نیست. من فقط برای اینکه تقریب به ذهن بشه، حالا اینکه خدای نکرده بخوام جسارت کرده باشم به بزرگواری، شأن افراد محفوظ، زحماتشون مشکوره و همه سر جای خودش محفوظ. لیکن شما ببینید، فرض بفرمایید که آقای دکتر سید جعفر شهیدی، شخصیت معروف و شناخته شده به خصوص در عرصه تاریخ، با میدونید که با سابقه طلبگی هم کهشون داشتن و منتها بعد دیگه خب رفتن دانشگاه و کلن از لباس طلبگی و از سلک طلبگی خارج شدن و فضای دیگری پیدا کردن، کاری نداریم، خدماتی کردن، خدماتشون محفوظ است و محترم و مشکور انشاءالله تعالی. ولی به هر حال مثلا ایشون کتاب تاریخ اسلام داره، تاریخ تحلیلی اسلام داره، آقای دکتر سید جعفر شهیدی، شما بخوانید این کتاب رو، این کتاب کتابی بوده است که چند دهه کتاب درسی دانشگاه های جمهوری اسلامی ایران بوده است و کماکانم هنوزم به عنوان کتاب درسی بعضی جا مورد استفاده قرار میگیره. کتاب درسی دانشگاه های جمهوری اسلامی ایران در عرصه تاریخ نبوی و تاریخ پیامبر خدا، شما اینو بخوانید، از ابتدا تا انتها بویی از غیب در این کتاب نمیبینید، معجزه تو این کتاب وجود نداره. یعنی پیغمبر خدا یه شخصیت اجتماعیه، خیلی هم زحمت کشته، خدماتی دارد، اینا کارایی کرده، یه شخصیت اجتماعی است، یه مصلح اجتماعی است، اما ارتباط با غیب دارد، معجزه دارد، ارتباطات فراطبیعی دارد. آیا نیروهای غیبی در زندگی او و در عمل کرده او و در برنامه او هستند و اثر بخشند؟ اصلا و ابدا، حاشا و کلا. یعنی ته تهش اون کسی که این کتاب رو میخواند به این نتیجه میرسد که ایشان پیامبر خدا یه شخص بسیار ارزشمندی بوده، مصلح اجتماعی بوده، خدماتی داشته، زحماتی کشته، اندیشه های جالبی داشته، اینا تهش توش به دست میاد. بله خب بله ادعای پیغمبری هم داشته همین، اما چیزی به نام ارتباط غیبی اینجا نمیبینیم. یعنی این آدم با کجا مرتبط بوده؟ اصلاً مشخص نیست که از کجا این حرفا رو زده. یعنی معجزه تو این کتاب مفقوده. دقت میکنیم. خب نویسنده کتاب آقای دکتر جعفر شهیدی است که ترجمه نهج البلاغه هم دارد، کتابهای تاریخی هم دارد، فلان اینها. من حالا کانا دارم به صحت و سقم آثار ایشون و مسائل دیگه از این قبیل، حالا بالاخره پژوهشگری بوده در حد خودش زحمت کشیده، آثار رو تولید کرده، گرچه نقدهایی هم بهش وارد هست و خب اینا در جای خودش محفوظه. برخی از مطالبی که ایشون هم مطرح کرده خیلی در میان مثلا دانشگاهیان، در اهل تاریخ یا دیگران خیلی هم با اقبال مواجه شده، خیلی هم روش تاکید میشه. بعضی انگاره هایی که شیعیان مثلا ایرانیان شیعی خیلی بهش معتقد بودن، مثل همین ماجرای همسر امام حسین علیه السلام، همسر امام حسین علیه السلام که بالاخره ایران آمده باشد یا چیزهای از این قبیل، مثلا اینطوری. خب ایشون کتابی نوشته است و رد کرده. بعدن حالا محققینی پژوهشگرانی به خود من میگفتن موهن ما با ایشون ملاقات کردیم تو این اواخر دیگه سن بالاییشون، شواهد مدارک اینها استدلال ها نشون دادیم، ایشون دید گفت بله خب اگه مطلب اینطور باشه بله حق شماست، شما درست میگید. خب اون کتابی که شما نمیشید این منشأ مبنای یه تفکری است. دقت کن چه عرض کنم، تاپ شما مثلا میگه با شهر بانو میگه نه 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 مثلا این دقیقا چه عرض میکنم. حالا من کاری به نقد آثار ایشون ندارم، منتها بخوام بگم این نگاه رو شما ببینید چه نگاهی است. اینم درصدی از ماتریالیزمه، اینم درصدی از مادیگرایی است. با تاکید بکنم من ایشان رو نمیخوام متهم بکنم به اینکه ماتریالیست بوده مثلا و خدای نکرده خدا پرست نبوده و خدای نکرده خارج از دین بوده، نه، ولی میخوام بگم این تفکر تفکر ماتریالیستیه دیگه، تفکر تفکر ماتریالیستی است، البته در یه مرتبه ای و در یک درجه ای. اینقدر من چه عرض بکنم، این به هر حال این نکته ای هستش که اصل مطلب است. اگر ما ماتریالیسم رو اینطور ببینیم طبیعتاً این خیلی گسترش پیدا میکنه، خیلی گسترش پیدا میکنه و شامل مکاتب فراوانی میشود، مکاتب فراوانی که ارسام خواهدتون که اینها مادگرا بودن و امور غیبی مثل خدا، ملائکه، روح، چیزهای از این قبیل، اینها رو میگن آقا اینا اموری که غیبی بخواد باشد، مربوط به عالم معنا باشد، امور معنوی، اینها واقعیتی ندارن، وجودی ندارن و اینا نیستن، هرچه از همین عالم مادی است. خدا رحمت کند یکی از اساتید معظم ما مرحوم آیت الله انصاری شیرازی که اخیراً از دنیا رفتن، ما چندین سال خدمت ایشون اسفار صدرالمتألهین شیرازی رو میخوندیم. الانم یه لحظه آمد به دهانم بگم ملا صدرا، یاد ایشون افتادم که ایشون خیلی تاکید داشت نگید ملا صدرا، زشته، این توهینه. ملا صدرا اسم دوره جوانی ایشون بوده، دوره نوجوانیش بهش بگم ملا صدرا، لکن عنوانه او صدرالمتألهین است. عرض کنم که تو یک لحظه نزدیک بود بگم ملا صدرا که یاد ایشون افتادم و اصلاح کردم در ذهنم، البته که به زبان میاد. بگذاریم، ما اسفار صدرالمتألهین رو خدمت ایشون میخوندیم. مرحوم آیت الله انصاری شیرازی رضوان الله تعالی علیه که شخص بسیار اخلاقی و ارزشمندی بود و از اقدم تلامذه علامه طباطبایی بود، ایشون میگفت در سفر و حضر من خدمت علامه بودم، یعنی تا علامه قم بود من قم خدمتشون بودم، تابستانها که علامه مشرف میشد مشهد من هم میرفتم مشهد باز در خدمت علامه بودم، یعنی همراه ایشون بودم. گفت یه وقت در مشهد مشرف بودیم، خدمت علامه بودم در همون منزلی که ایشون اقامت داشت، همونجا خدمتشون نشسته بودیم اینها، و بعد من دیگه میخواستم خداحافظی کنم برم منزل خودمون، مثلا اقامتگاه خودمون. علامه طباطبایی فرمودن که نه بشین، نرو، بمون. گفتم چطور؟ گفتن الان یه تعدادی از این دانشگاهی ها و روشنفکر ها و این تیپ میخوان بیان دیدن من و سوالاتی دارن، شما هم بمونید سوالات اینها رو گوش کنید، بد نیست با فضای فکری اینها هم آشنا بشید و برای اینطور. میگم منم ماندم، بعد یه تعدادی آمدن که ایشون نام می برد، بعضیشون از همین کسایی هست که شهرتی هم دارند و بالاخره اسامیشون شناخته شده است. بگذاریم، اینها میگفت آمدن خدمت علامه طباطبایی و میگفت از جمله نکاتی که میگفتن همین بود که آقا این ملائکه که در قرآن کریم گفته شده، برخی از ملائکه اینطور میکنن، برخی از ملائکه اونطور میکنن، یه سری امور به این ملائکه واگذار شده، یه سری امور به اون ملائکه واگذار شده، در سوره قرآن هست این مطالب. این چه بسا منظور همین الکتریسیته باشه یا نیروی بخار آب باشه یا همین قوا و نیروهای مادی و مثلا فیزیکی و شیمیایی و چیزهای از این قبیل باشه. خب عزیزان میدونن که نیروی بخار آب آنقدر قوی است که یه لوکوموتیو رو میتونه به حرکت بیاره، یه کشتی عظیم رو میتونه به حرکت بیاره. بخار آب چیز کمی نیست، نگه کسی که آقا بخار، نه خیلی قویه، خیلی قدرت داره و این متراکم بشه و در یک کانالی و یک مسیر چیز قرار بگیرد، خیلی کار بزرگی میتونه انجام بده. بخار آب چیز کمی نیستش. هاکزا الکتریسیته که دیگه خیلی برای ما واضح داره که باش مواجه هستیم و شما ببینید که چه عظمتی دارد، چه قدرتی دارد، چه کارهایی میتونه انجام بده و چیزهای از این قبیل. میگم مرحوم علامه میفرمودن نه آقا جان، نه ملائکه اینها نیست، ملائکه وجودی دارن غیر از اینها، اینا چیزهای مادی هستن، ملائکه امور دیگری هستن. حالا یک گرایشی در ایران ما به وجود آمده بود، در کشور ایران به وجود آمده بود قبل از انقلاب، البته به نوعی به تبع تفکری که در مصر پیش از او به وجود آمده بود و اون تفسیر علمی قرآن و روایات، تفسیر علمی آموزه‌های دینی. یعنی هر چی که مثلا قرآن گفته است، روایات گفته، ما یه ریداکشنی داشته باشیم، یه فروکاست داشته باشیم، این رو تنزل بدیم به امور مادی. مثلا اگر در جای گفته است که بله در اینجا شیاطین محل اجتماع شیاطین است، بگیم منظور از شیاطین همون میکروب ها هستن، اینجا محل اجتماع میکروب ها هستش. اگر هر چیز رو مثلا شیاطین رو یک جایی به میکروب بزنیم، یک جایی به فرض بفرمایید که ویروس بزنیم، بالاخره همین میکروارگانیسم های مختلفی رو که بیماریزا هستن یا مشکل ساز هستن، بگیم اینا شیاطینن. اون قسمتی از ذا که امور خوب خیر مثلا ملائکه و اینا بگیم اونا، همیشه بخواه فروکاست به این شکل، ریدکشن به این شکل. خب اینم به نوعی یک ماتریالیسم هست، یک تفکر ماتریالیستی هست. اما کسانی که این حرفا رو میزدن لزوماً بیدین و بی خدا نبودن، خدا رو قبول داشتن. من میخوام توصیه بدم خود ماها هم که در محاسباتمون، در محاسبات اون گاهی اوقات نگاهمون یه جوریست که امور غیبی مفقوده، همه چیز در علل و عوامل مادی میبینیم، گاهی اوقات از این تعبیر میکنیم به سکولاریسم. حالا سکولاریسم در عرصه‌های اجتماعی اینطور هست، اما نه، همین نگاه مادی در زندگی فردی خود ما هم گاهی حاکم هستش و فقط علل و عوامل مادی رو در نظر میگیریم، علل و عوامل مادی رو در نظر میگیریم. طبیعتاً تو این جور موارد ماها هم سطوحی از ماتریالیسم رو داریم، به شخص میگیم آه انشالله دعا کنید که این بیمارتون خوب بشه، میگه نه دیگه آقا فایده ای نداره، دیگه پزشکا گفتن دیگه تمامه. خب دقت بکنید چی میگن، یعنی احساس میکنن که نیروی خدا کمتر از تیم پزشکیه، تیم پزشکی دارد میگن که خیلی دقیق تره، خدا دیگه حالا چیکار میخواد بکنه دیگه، حالا تیم پزشکی میگن نمیشه کاری کرد دیگه، خدا چیکار میخواد بکنه. این ناخودآگاه هستا، یعنی همین شخص نمازخونه، بنده خدا، روزه‌گیره، معتقده، اما خب این دیگه در همین حد اصلا خطی که یعنی این امور مادی و ملموس دوروبر خودش رو همینا براش جلوه دارن که دیگه اون امور کذا که به نظرش نمیاد که مثلا فرضون که امور غیبی بتونن اثر گذار باشن. به هر حال میخوام بگم اینها همه تفکرات ماتریالیستی هست. بذار وقتی میگیم ماتریالیست چه بسا بگیم تفکر مادی گرایانه دارای مراتب و سطوحی است و دارای درجاتی است که برخی از درجات و سطوحش تا اینجاها هم کشیده میشه. یعنی همه ما به نوعی و تا حدودی گرفتار اندیشه ماتریالیستی و مادی‌گرایانه هست. لکن در بحث حاضر ما از این توسعه و از این وسعت و قلمرو پهناور از مادیگرایی سخن نمیگیم، طبیعتا از مادیگرایی به عنوان یک مکتب فلسفی میخواییم بحث بکنیم و صحبت بکنیم. خب پس ما با فلسفه ها و مکاتب فکری و عقیدتی الحادی فراوانی در طول تاریخ مواجه هستیم که اینها در واقع تجلیات گوناگونی از ماتریالیسم و مادیگرایی هستند. ولیکن حالا اگر بخوایم به شکل مشخص ما یک فلسفه معروفی رو از مشهوری رو از فلسفه های ماتریالیستی نام ببریم، از جمله مشهورترین فلسفه های ماتریالیستی در قرن 19 مسیحی در مغرب زمین و مشخصا در کشور آلمان ماتریالیست دیالکتیک هستش. در عربی گفته میشد المادیت الجدلیه، المادیت الجدلیه. خب این دیالکتیک یک واژه‌ای است که اصالتاً یونانیه، از ریشه لغوی دیالکو به معنای مباحثه و مناظره در واقع گرفته شده. این حالا گفته می‌شود که سقراط که یک فیلسوف یونانی هست در مناظره و بحث از همین شیوه دیالکتیک استفاده می‌کرد، سوالاتی رو مطرح می‌کرد، از مقدمات ساده شروع می‌کرد، سوال می‌کرد و از طرف مقابل خودش اقرار می‌گرفت، از طرف خودش اقرار میگرفت و آرام آرام این پرسش ها و اقرار گرفتن ها و اعتراف گرفتن ها رو سطحش رو میبرد بالا تا جایی که طرف مقابل عیناً همون مدعای جناب سقراط رو به زبان خودش تکرار میکرد و تایید میکرد. این روش دیالکتیکی بود است که سقراط در بحث خودش داشته. این شیوه گفتگو و بحث در علوم تعلیم تربیت رو به نام شیوه یا روش سقراطی هم میگن که حالا همین شیوه بود. در قرون اخیر هگل که از فلاسفه معروف آلمان در نیمه نخست قرن 19 هم مسیحی هست، متولد 1770 مسیحی و متوفای 1831 مسیحی، یعنی 61 سال عمرش هستش، این هم یک روشی رو در زمینه استدلال برای به دست آوردن حقایق ابداع کرد و نام اون رو منطق دیالکتیک گذاشت. منطق دیالکتیک هگلی دارای سه پایه بود، همچنان که پای تابلو هم براتون ما نوشتیم: تز، آنتیتز و سنتز. البته معادل هایی برای اینها در فارسی ذکر شده ولیکن خیلی معادلاش جالب نیست. مثلا برای تز گفتن برنهاد، یا برای آنتیتز گفتن برابرنهاد یا زد، مثلا حالا با زدش بهتر. برای بفرمایید که سنتز گفتن همنهاد، همنهشت عرض کنم که، یا تلفیق یا ترکیب، حالا باز تلفیق و ترکیبش بهتر میفهمید، بر تقریب اونطور گفتن. و این در حقیقت به دنبال این بود که در مقابل منطق ارسطویی که همون منطق سنتی باشد یا همون فرمالاجیک باشد، منطق سوری باشد که فقط با صورت استدلال کار داره، این میخواست که بها با محتوای استدلال هم کار داشته باشه و از این به این وسیله به کشف حقایق نائل بیاد. این اصل حرف هگل هست. البته هگل خودش یک شخصیت مسیحی و متدین شناخته میشه، او دیندار هست، از قضا از همین روش خودش هم برای اثبات برخی از اندیشه های دینی و الهی و مسیحی بهره گرفته. یعنی این تا اینجا هگل مقصر نیست در این قصه، الا اینکه دو نفر یعنی کارل مارکس و همچنین فردریش انگلز، اینها آمدن این تفکر رو از هگل گرفتن، گرچه اونها خودشون شاگرد هگل نبودند، یعنی در درس های هگل شرکت نداشتن، بلکه به واسطه یکی از شاگردان اون، یعنی فویرباخ، در واقع این اندیشه رو از اون گرفتن، آمدن این دیالکتیک هگلی رو و همچنین افکار ماتریالیستی رو که فویرباخ داشت، البته فویرباخ خود شاگرد هگل هم بود و افکار ماتریالیستی هم داشت، اینها رو با هم دیگه تلفیق کردن و ماتریالیست دیالکتیک رو ایجاد کردن. طبیعتاً حالا اینجا بیشتر مارکس مطرح هست و به دنبال اون بفرمایید که ماتریالیست دیالکتیک مارکسیسم پدید آمد که بعد هم کمونیسم و اینها که خوب در جریان هست. پس نتیجه این که ماتریالیسم دیالکتیک به عنوان یک فلسفه مادی دارای یک تئوری فلسفی هست که متأثر از اندیشه ها و آراء الحادی و ماتریالیستی فویرباخه. یک روش منطقی هم داره که اون روش منطقی هم عبارت است از دیالکتیک هگلی. یعنی اینها رو با هم دیگه در واقع تلفیق کردن و در مجموع به اون نتیجه که میخواستن رسیدن. طبیعتا ماتریالیست دیالکتیک هم وجود فرامادی و ماوراء الطبیعی رو انکار میکنه و هستی رو مساوی یا مسابق با ماده و منشأ همه صورت‌های هستی رو مادی میدونه و این نظر کلی شد. لکن تفاوت این ماتریالیسم با انواع دیگری که از ماتریالیسم مطرح هستش اینه که ماتریالیست دیالکتیکی که هگل مارکس و اینها مطرح کردن مدعی است که این صورت‌های مختلف هستی بر طبق اصول و قوانین دیالکتیک مبتنی بر سپایه تز، آنتیتز و سنتز دچار دگرگونی، تغییر و تکامل می‌شوند. همون مطلبی که ما جلسه قبلم از مرحوم صدر داشتیم که این تغییر و تحول در صورت‌های مختلف هستی این طبق همین اصول و قوانین دیالکتیکی و با همین تز و آنتیتز و سنتز این صورت میگیرد. اصول این اندیشه رو هم در چهار چیز خلاصه کردن: یک، اصل تأثیر متقابل یا اصل پیوستگی اشیاء; دو، اصل تغییر یا اصل حرکت یا اصل تکامل; سه، اصل جهش; چهار، اصل تضاد یا اصل مبارزه با عرض کنم که ازداد. این اندیشه اینها هست. البته دیگه حالا در این که بگوییم این اندیشه الان به چه وضعی رسیده و شاید این تعبیر خیلی تعبیر بیراهی نباشد که از جهاتی میشه گفت که بخش زیادی از حرفهای اینا به زبالدان تاریخ رفته و دیگه ده ها بار، صد ها بار، هزاران بار اینها بطلان این حرفا و این ادعاها اثبات شده است و حتی بزرگترین دانشمندانی که اینها فرا می خواندن به اندیشه های مارکسیستی و با همین بحث های مثلا تز و آنتیتز و سنتز و مثلا همین اصول چهارگانه گفتیم و مسائل دیگه، اینا خودشون برخی هاشون برگشتن و توبه کردن و جزء بزرگترین الهیون شدن. از جمله شخصیت هایی که حالا شاید آیان تو ذهن مبارکشون نباشه، سنشون اقتضا نکنه، لکن ما تو دوره کودکی که حالا اهل هر جور مطالعه‌ای بودیم دیگه، هر چیزی که به نام کتاب به دست ما میرسید ما میخوندیم، خیلی کار نداشت که محتواش چیه. حالا بالاخره همه جور چیزی دیدیم. حالا خودمون الان به کسی توصیه نمی کنیم، ولی خب خودمون دیگه حالا این کار کردیم. از جمله کتاب هایی که من خاطرم هست که در دوره کودکی باهاشون برخورد داشتم، کتاب‌های روژه گارودی بود در اثبات افکار مارکسیستی و بفرمایید که ماتریالیست دیالکتیک و اینا رو توضیح داده بود و مثلا بحث کرده و فلان ها، یعنی اندیشه های او رو. نه که کتاب خود او رو یادم نمیاد، الان شک کردم که عیناً کتاب خود او رو دیده باشم یا نه، اما کتاب هایی بود که اندیشه او رو آورده بودن، منتقل کرده بودن و همچنین بعدن کتاب هایی که در قبال او بود، کتاب هایی که در جواب اون بود و مثلا کتاب بله سنگرهای ایدئولوژیک هم چه کتابی بود خاطرم میاد که این کتاب که چاپ شده بود دقیقاً مثلا هم حرفا رو ژگاردی رو آورده بود و جواب او و مسائل از این قبیل. و جالب بود مثلا اون زمانی که از کسانی که حالا اوایل انقلاب یا قبل از انقلاب پاسخ میداد به همین حرفای ژگارودی، آیت الله مصباح بودن که ایشون جواب میدادن و زمان گذشت، چند دهه بعد همین روژگارودی که بعدن دیگه خودش توبه کرده بود و مسلمان شده بود به ایران سفر کرد و از قضا به قم آمد و با آیت الله مصباح ملاقات کردن. یعنی زمانی آیت الله مصباح در قم جواب میداد به حرفهای روژگارودی کمونیست و در مارکسیست و بفرمایید که ماتریالیست، و بعد خود همین آقای ماتریالیست که حالا مسلمان شده بود آمده بود به عنوان یک برادر مسلمان با آیت الله مصباح ملاقات میکرد و گفتگو میکرد. بگذارید، به هر تقدیر منظور میخوام بگم که این خلاصه ای از این، چون حالا این تیم بحثاهی این مطلب تکرار میشد و اینها، خواستیم یه خلاصه ای خدمت دوستان گفته باشیم و این در ذهن رفقا وجود داشته باشد. اما بریم سراغ متن و کمی هم از متن رو پیگیری بکنیم ببینیم که مطلب به کجا انجامه. ایشون بعد از اینکه دلیل فلسفیشون رو ذکر کردند یه بحثی رو باز کردن تحت عنوان موقف المادیه من هذا الدلیل، خواستن موضع فلسفه مادی و ماتریالیستی رو نسبت به این دلیل روشن بکنند و مشخص بکنند که چه موضعی دارد. من نمیدونم که ظاهرا تا این اما کیف تکون الماده رسیده بودیم. بله میفرمان که اما کیف تکون الماده تو فی وقت واحد بیضتن و دجاجتن او ماء و غازن فتجیب المادیت الجدلیه. دیگه الان مادیت الجدلیه الان میفهمیم اینشه دیگه، هم ماتریالیسم دیالکتیک چگونه؟ بله فتجیب المادیت الجدلیه علا دالک به انهادا تناقضون. خیلی جالبه، ما در منطق خودمون، فلسفه خودمون و اندیشه خودمون وقتی تناقض رو ببینیم وحشت میکنیم، میگیم آقا تناقض پس دیگه باطله. میگن نه این اتفاقا تناقض و خیلی هم خوبیه و همین هم هست اتفاقا، نه تنها تناقض محال نیست بلکه ضروریه، حتما هست این و ضروری هم هست. این خیلی جالب هست از این جهت. اما کیف تکون الماده فی وقت واحد بیضتن و دجاجه او ماء و غازا، اما چگونه ماده به صورت همزمان هم تخم مرغ است و هم مرغ، یا آب است و گاز. فتجیب المادیت الجدلیه علا ذلك به ان هذا تناقض و تناقضه و قانون طبیعت العام. ماتریالیسم دیالکتیک به این پرسش اینگونه پاسخ میدهد که این تناقض است و تناقض قانون عام طبیعت است. فکل شیء یحتوی علی نقیضه ضده فی احشائه و هو فی صراع مستمر مع هذا النقیض. هر چیزی نقیض یا ضد خود را در درون خیش دربر دارد و هو فی صراع مستمر مع هذا النقیض، و آن در نبرد و مبارزه مستمر با این نقیض می باشد. و به هذا الصراع بین النقیضین ینمو النقیض الداخلی حتی یبرز و یحقق تحولا فی الماده. و به وسیله این مبارزه میان دو نقیض است که نقیض داخلی رشد می کند تا جایی که آشکار می سازد و محقق می نماید تحولی را در ماده، تا جایی که تحولی را در ماده آشکار و محقق می سازد. کل بیضه تنفجر فی لحظه معینه و یبرز فرخ دجاجته من داخلها. خب الان اون دو تا نقیض طبق بیانی که ما گفتیم چی بود؟ دو تا نقیض تز و آنتی تز هستن. این تز و آنتی تز با هم دیگه میجنگن، پس این نقیضه این عبارتند از تز و آنتی تز. از جنگ میان اینها سنتز میشه و اون بفرمایید که اون جوجه سر بیرون میاره و از تخم میزنه بیرون. بگذاریم. کل بیضه تنفجر فی لحظه معینه و یبرز فرخ الدجاجه من داخلها، همانند تخم مرغ که در لحظه مشخصی منفجر می شود. منفجر می شود خودی سنگینه. بله می شکند، بله می شکند و جوجه مرغ از داخل آن بیرون می زند. و عن هذا الطريق تتكامل الماده باستمرار لان النقيض الذي يبرز من خلال الصراع يمثل المستقبل اي خطوه الى الامام. و از این راه ماده مستمرن، ماده پی در پی تکامل پیدا می کند، چرا که نقیضی که از رهگذر مبارزه آشکار می‌گردد نمایانگر آینده است، یعنی یک گام به جلو. و نلاحظ على ذلك ما یلی. ببینید پیش از انقلاب خب در ایران افکار کمونیستی و مارکسیستی و همین ماتریالیسم دیالکتیک و اینها فضاهای دانشگاهی و روشنفکری ما رو گرفته بود. اصلا همین کسانی که ما به نام روشن فکر میشناسیم سابقا در تاریخ ایران به نام منور الفکر شناخته میشدند. از دهه 40 که تعبیر منور الفکر به روشن فکر تغییر کرد، فقط این نبود که یک عنوان تغییر بکنه، بلکه یک تغییر هم بود از این حیث که حالا به جای اینکه خواستگاه و نقطه عزیمت تفکرات این طیفه در مقابل سنت غرب به معنای انگلستان باشد، روسیه و شوروی بود. روشن فکرها در این دوره همه چپی و چپگرا بودند. چپی و چپگرا به معنای ماتریالیست و کمونیست، به این معنا. ولذا در فضای دانشگاهی اینها همه جای فضای دانشگاهی رو گرفته بودند. حتی فرزندان روحانیون و علما احیانا به دانشگاه که می‌رفتن، اگر اینا مثلا خیلی می‌خواستن روشن فکر باشن، اینا افکارشون اون طرفی می‌شد. این فقط ایران نبود، در کل جهان عرب هم ما چنین شرایطی رو داریم. یعنی در کل جهان عرب اون الخط الاحمر الشیوعیه، این فضایی بود که تمام دانشگاه‌های جهان عرب رو گرفته بود و آنقدر جلو آمده بود که احیانا فرزندان برخی از شخصیت‌ها و علما هم گرفتار اینجور اندیشه ها شده بودند. لذا یکی از خدمات بزرگ شهید سعد در این زمان، در زمانی که منطقه الفراغی است نسبت به اثر فلسفی که جوابگوی بحث های اینها باشد، کار بزرگ شهید سعد انجام داد، تألیف کتاب فلسفتنا بود. این کتاب رو ایشون در حدود سن 22 سالگی 24 سالگی همین حدود کتاب رو منتشر کرد و در کل جهان عرب، در کل جهان عرب مثل یک انفجار معرفتی و فلسفی بزرگ شناخته شد. یعنی کسی باور نمی کرد که جهان اسلام و اسلامگراها با بیان فلسفی بتوانند به مارکسیسم پاسخ بدن. البته در جهان عرب، در جهان عرب ما فلسفه اسلامی به این مفهوم نداشتیم. که اگر کسی اهل فلسفه بود مثلا در مصر یا جاهای دیگر، فلسفه غربی کار کرده بودش. اینا هم طبیعتاً در مقام جوابگویی به مارکسیسم و اینا که نبودن، که در توانشون نداشتن، اصلا خودشون تحت تاثیر همون افکار بودن. فلذا کسی از نقطه عزیمت اسلامی و با خواستگاه فلسفه اسلامی بخواد پاسخ بدهد، این کاری بود که اون زمان انجام داد. البته فلسفتونای شهید صدر خالی از اشکال و ضعف نیست. بالاخره یک جوانی که خیلی هم درس رسمی فلسفه نخوانده، بیشتر با مطالعه شخصی با فلسفه آشنا شده، او این کتاب رو نوشته است. گرچه نابغه است، اما به هر حال استاد دیدن خودش موضوعیت داره. به هر حال خالی از اشکال نیست، خالی از ضعف نیست، اما در این حال در اون منطقه الفراغ و در اون فضای خالی این یک انفجار بزرگ بود. و واقعا شهید صد با نوشتن فلسفتنا در جهان عرب ام از سنی و شیعه حق بزرگی دارد برگردن نسلی و نسلهایی، یعنی میلیونهایی را شهید صد با این کتاب خودش نجات داد. و این آغاز شهرت جهانی شهید صدر هست که اون جوان فقیر طلبه در حوزه علمی نجف یک دفعه شهرت جهانی پیدا کرد و دیگه نه فقط جهان عرب، حتی در کشورهای دیگر هم فلسفتونا رفت و تدریس میشد. حالا چون این جلسه از آیت الله مصباح نام بردیم، اشکال نداره اینم اضافه کنیم که اول کسی که این کتاب رو در ایران تدریس کرد، اینطور گفته میشد، آیت الله مصباح بود. در قم کتاب فلسفتونا رو تدریس کرد، با اینکه اینا اختلاف سنی با هم دیگه ندارن. خیلی از آقایون حجاب معاصرت مانع میشود از اینکه کتاب معاصرین خودشون رو یا همسنای خودشون رو تدریس بکنن، کسر شأن میدونن. اما آیت الله مصباح اون تواضعی که داشت و اینکه این کتاب خوب میدونست، رضا اول کسی بود که اینو توی قم شروع کرد به تدریس. بله دیگه، پس نه و شروع کرد به تدریس و در واقع این سبب شد که بیشتر آی صدر در فضای قم شناخته بشود. بگذاریم. خب و نلاحظ علی ذلک ما یلی، ملاحظاتی نسبت به این مطلب هست. پس ملاحظاتی نسبت به آنچه گذشت. ایشون چند ملاحظه رو مطرح می‌فرمایند، یکی پس از دیگری. عرض کنم خدمتتون که اینجا میآید و ذکر میشه. اول حالا قبل از اینکه ملاحظات رو مطرح کنن، پرسشی مطرح می‌کنن که آقا اینی که میگید هر چیزی نقیضش یا ضد خودش رو در خودش داره، منظور شما چیه؟ چی دارید میگید؟ به چه نکته‌ای می‌خواید اشاره بکنید؟ و چه معنایی مد نظر شماست؟ بعد احتمالاتی که میتواند این جمله داشته باشه، نه احتمالات معنایی این جمله که هر چیزی نقیض خود را هم در بر دارد، احتمالاتی که اینجا وجود دارد رو یک به یک طرح میکنن و این احتمالات پاسخ میدن. میگن اگر معنای اول باشد درست نیست به این دلیل، اگر معنای دوم باشد درست نیست به این دلیل، معنای سوم باشد درست نیست به این دلیل. دقت میکنید چه عرض میکنم؟ که یعنی این با این روش در واقع باب این رو میبندن که طرف بگه، مثلا شما معنای اول رو بگید جواب بدی، میگن خب نه اون معنا مد نظرمون نبوده، معنای دیگر. اون دومی جواب بدیم میگه نه اونم مد نظرم نبوده، معنای ایشون دیگه تمام احتمالاتی که اجمالا اینجا مطرح هست رو اینجا مطرح میکنن و پاسخ میدن. حالاتی که خیلی داریم از اعلام و شخصیت نام میبریم، بذار تکمیلش بکنیم. مرحوم شهید مطهری یکی از نکات جالبی که دارد همین هست که این احسان طبری که از شخصیت های اصلی جریان چپ و توده‌ای ها و بفرمایید که افکار ماتریالیستی در ایران بود و این شخصیتی بود که در آکادمی علوم شوروی، اتحاد جماهیر شوروی سابق، در اونجا در مسکو جایگاه رفیعی داشت. بعد این بعد از انقلاب که دیگه حالا مراحل گذشته بودن توبه کرد، طبری توبه کرد اینها، ولی به تقدیر طبری گفته بود که ما از مطالب علمی آقای مطهری خیلی استفاده می کردیم. در کجا؟ در آکادمی علوم شوروی. یعنی چه؟ آقای مطهری که علیه شما مطلب می نوشت، یعنی مثلا فرض فرمایید که پاورقی هایشون بر اصول فلسفه و روش رئالیسم علامه طباطبایی یا آثار دیگر، چطور شما از ایشون استفاده می کردید؟ خب جهتش این بود که مثلا ما در کتاب هامون برای بحث خودمون و اثباتش فوقش دو تا استدلال به ذهنمون رسیده بود. مرحوم آقای مطهری با اون ذهن فلسفی که داشت دو تا سه تا استدلال هم ایشون اضافه میکرد، میگه آره این دو تا استدلال که مردوده به این دلیل، اما اگر شما اینطور استدلال کنید باز ما اینطور جواب میدیم، باز اگر اینطور استدلال کنید ما اینطور جواب میدیم، باز اگر این شکل استدلال کنید ما اینطور. و ما از این استدلال هایشون خیلی استفاده میکردیم، ذهنمون باز میشد که عجب پس اینطور هم میشه استدلال کرد. لذا آثار آقای مطهری رو در آکادمی علوم شوروی مورد مطالعه و بررسی قرار میدادیم. کتاب ایشون رو در مسکو اونجا میخوندن، هر ساعتیم که بررسی میکردن. خب برای اینا اون قوت علمی است که علمای ما داشتن، گرچه اون تیپ اونایشون که حالا بی سواد و جاهلن که هیچی حرجی بهشون نیست، اونایشون هم که تا حدودی سرشون تو حساب و میفهمن با بی انصافی تمام اینا رو برو نمیارن، بعدا گاهی از دهانشون در میره یه جاهایی بروز پیدا میکنه، وگرنه در حالت عادی اعتراف نمیکنن به اینکه چقدر تفاوت هست میان یک عالم اسلامی که مبانی رو خوب بلده و اینایی که سوار موجهای جهانی میشن و با مد از این فلسفه به اون فلسفه میرن. بگذاریم، میفرمان که ان المادیت الحدیثه ماذا تقصد به ضبط من ان الشیء یحتوی علی نقیضه او ضده و علی التحدید ای المعانی التالیه هو المقصود. مادیگرایی جدید از این که هر چیزی نقیض یا ضد خود را در بر دارد دقیقاً چه منظوری دارد و به طور مشخص کدام یک از این معانی که پس از این اشاره می‌کنیم که پس از این می‌آید مورد نظر ماتریالیسم جدید می‌باشد. یک، فهل یراد بذلک ان البیضه و فرخ الدجاجه نقیضان او ضدان و ان البیضه تصنع الفرخ و تسبغ علیه صفات الحیات ای ان المیت یلد الحی و یصنع الحیات. آیا منظورش این است که تخم و جوجه مرغ دو نقیض یا دو زد هستند و تخم جوجه را می سازد و ویژگی های حیات را به او می بخشد، یعنی مرده زنده می زاید و زندگی می آفریند و هادا تماما کالفقیر الذی یمون المشاریع الرأسمالیه یتعارض مع البدیهیت المتقدمه. این کاملا همانند فقیری که طرح‌های سرمایه گذاری را به لحاظ مالی تغذیه می کند با بداهتی که پیش از این گفته شد در تعارض است. الثانی، خب الثانی دیگه حالا بماند، این مقدار اکتفا میکنیم ان شاء الله تعالی ادامه مطلب ایشون باشه جلسه آینده. این جلسه این مقدار ما خارج از متن زیاد صحبت کردیم، جلسه آینده سعی میکنیم که بیشتر روی متن باشیم و متن ان شاء الله پیش بریم. صلواتی خط بفرمایید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.